دانش هایی که الان دیگه در سال هاست دیگه جنبی محسوب می شدن، همه اونها رو در خودش جمع کرده باشه و همه رو فرا گرفته باشه. از دایه حسن رضای آقولی چنین شخصیتی بود، یعنی نه تنها فقط حالا فقه و اصول و فلسفه و عرفان و کلام رو فرا گرفته بود از استادان گوناگون، بلکه اون علوم قدری محجورتر و که کمتر تدریس میشه اونها رو هم به خوبی میدونه، چه در ادبیات عرب چه در ادبیات فارسی. حتی ایشون خب و هر کدوم از کتابایی که خونده بود رو هم شرح کرده بود، تعلیقه نوشته بود، تصحیح کرده بود خیلی از اونها رو، و حتی ریاضیات قدیم رو میدونه، خوب فرا گرفته بود. من فکر میکنم حالا برطبی هم نوشتم در باید اینکه اگر ایشون نبود و اگر ایشون دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی رو نمی نوشت و تدریس نمی کرد، ما امروز در حوزه‌های علمیه چیزی به عنوان حالا یک گرایش جنبی چیزی به نام دروس هیئت نداشتیم. خب چنین شخصیتی که استادان مختلف هم دیده بود، که خب دو تا استاد مهم و بزرگش حضرت علامه استاد میرزا ابوالحسن شهرانی بود و جناب استاد علامه طباطبایی، و جالبه که این دو شخصیت هم دقیقا مجموعه ای از دانش‌های گوناگون بودن و به شایستگی و درستی لقب علامه رو گرفته بودن و ایشون هم به شایستگی و درستی لقب علامه برازنده ایشون بود، بخاطر اینکه در علوم مختلف تبحر داشت، طبیعیات، طب سنتی، از طب قدیم خیلی میدونه و خیلی چیزها نجوم و دقت هایی داشته کمتر کسی، بخاطر اینکه میگم بی جای گزینه، بخاطر اینکه دیگه عملا اون خیلی از اون علوم و خیلی از اون متون محجور شدن و ایشون شاید آخرین کسی بود که همه رو این همه این علوم رو از استادان فرا گرفته بود و خیلی هاش رو تصحیح کرد، خیلی هاش رو تدریس کرد، اما الان دیگه بعید میدونم که کسی به این جامعیت و اشراف باشه. این یه نکته در مورد شخصیت علمیشون، حالا به قدر درک بذات اندک خودم. یه ویژگی مهمی حالا احتمالاً همه شنوندگان محترم تو این چند ساعت عکس ها رو دیدن تشریح رو، به رغم کرونا، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که هست، جمعیتی که اومده بود جمعیت انبوهی بود. این نکته خیلی خیلی مهم درباره ایشون هست که به سبک استادان قدیم، به سبک روحانیون قدیم مثل علامه شهرانی، مثل علامه طباطبایی بسیار ساده زندگی میکرد، بین مردم زندگی میکرد، کسانی که در قوم زندگی کردن احتمالاً دیدنشون رو بارها که برای امورات روزمره، از حالا خرید کتاب، مطالعه کتاب ها، تا مثلا خیلی خرید های رایج روزمره، خودش شخصا به خیابون می اومد، به مغازه های مختلف می رفت، این سادگی رو تا آخر عمر حفظ کرد. حتی بعد انقلاب که خب بالاخره به هر حال خیلی ها کمی از مردم شاید فاصله گرفتن، ایشون همچنان سعی کرد که ساده باشه. در سالهای آخر حیاتشون که در آمل زندگی میکردن هم باز این سادگی رو همچنان حفظ کردن و سعی کردن همواره ارتباط بی‌واسطه با مردم برقرار کنن.
ظاهرا سه ماه از سال هم همیشه هر سال ایشون به زادگاهشون برمیگشتن، درسته؟
بله، ایشون معمولا به سبک و سیاق آملی ها، خب آملی های مدل ییلاق قشلاقی دارن، یعنی زمستان رو معمولا پاییز زمستان در شهر هستن، حتی بسیار که هوا گرم میشه به ییلاق میرن. خب خیلی ها هنوز اون سنت رو حس کردن، حتی حسن زاده هم معمولا به ییلاق ایران میرستن که در لاریجان و تقریبا در بین حد فاصل آمل و تهرانه و اونجا ساکن بوده. نکته اینه که آره اونجا هم خب جای باستقبای بود، همواره پذیرای مردم بودن، با این که میگم مباشری محافظی کسی نبود یا اصلا پیشکاری کسی که کارهایشون رو انجام بده. خب خیلی وقتا نه همیشه، زمانی که حوصله داشتن، زمانی که توانایی داشتن و میتونستن، تک تک مثلا به مراجعان پاسخ میدادن. مراجعان هم از طیفهای گوناگون بودن، یعنی گاهی وقتا کسی یه سوال ساده شرعی داشت، گاهی وقتا کسی یه حاجت مثلا مالی داشت، گاهی وقتا کسی یه نکته‌ای، توصیه‌ای، پندی در سیر و سلوک که ازشون میخواست، گاهی وقتا کسی نکته علمی ازشون میخواست بپرسه. همه اینها رو پاسخ میدادن. این ویژگیشون هم باز ویژگی مردمی بودنه ضرب این محبوبیت شده و و واقعا من به من کسی که افتخار دارم فرمشهری ایشون باشم میدونم که در قلب مردم آمول جا داشته همواره و در همه این سالها چه سالهایی که کمتر در آمول میمده چه سالهایی سالا فضی بیشتر همواره در دل مردم جای داشته و این عمل ویژگی هایی که باز کمتر عالمی شاید به این اندازه ازش برخوردار بوده باشه.
خیلی خیلی ممنونم ازت مرتضی و باز هم به شما و مردم آمول تسلیت میگم. یک سوالی، یه ذره سوال خاصیه، سوال شخصی منه، چون شما آشنا هستید دارم از شما میپرسم. چرا این سالهای اخیر، این لاقل این دو دهه اخیر علامه ما کمتر میدیدیمشون و کمتر صحبتی حتی نوشته ای از ایشون میدیدیم؟
ببینید سالهای اخیر خب ایشون 93 سالش بوده، نه مطلق داشت داره حرف بودن، سالهای اخیر سالهایی بود که خب خیلی پیتر شده بودن، چون به دلیل به زعم من به دلیل هم اینکه خب سالهای عمده همه عمر رو فلواقع سرس پژوهش و تطبع در متون کرده بودن، خب خیلی به لحاظ جسمی ضعیف شده بودن، در این حال ریاضت ها و دشواری های بسیاری کشیده بودن، توی صحبت های آقای جوادی آمادی بود روزه های پیاپی که ایشون میگرفتن دست ماه رجب و شعبان و رمضان، همه اینها خب جسم رو قدری فرسوده میکنه. در این حال در سالهای آخر قدری بالاخره احتمالاً تلاششون این بود که کارهای ناتمام خودشون رو به سرانجام برسونن، برای همین خب دیگه هم پیری و هم شاید بعدی کم حوصلگی و همین که در حال پرداختن کارهای علمی سر میشد هم کمتر بیرون بیان و هم کمتر در مجامع ظاهر بشن و خب بیشتر حالا مثلا آثارشون که خب بخشی از اونها در سال اخیر منتشر شده و بخشی گمان میکنم که بعد از درگذشتشون حتی منتشر خواهد شد بیشتر مشغول اینها بودن دیگه. همین کمتر شد.
خیلی خیلی ممنونم ازت
مرتضی. اگر من دو دقیقه خیلی ممنونم از شما، متشکرم از شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، زحمت عزیز از شما بسیار ممنونم به خاطر این برنامه خیلی خوب. من به دوستان عزیز دیگر هم در رادیو معارف گفتم که واقعا برنامه متفاوتیه در رادیو معارف و متاسفم که نمیتونم در خدمتتون باشم و امیدوارم که برنامه استمرار داشته باشه و حالا در فرصت های دیگر به بهانه های دیگر بتونم انشالله یه وقتی در خدمتتون باشم. واقعا این ایام بهره بردم از شما و عذر میخوام از این که به هر حال گاهی وقتا احتمالاً دیر وقت بوده، من شاید قدری خسته بودم، صدام خسته بود، خیلی سر حال نبودم و امیدوارم که شنوندگان محترم حس بفهمیدن. در
من مرتضی مجدداً ازت ممنونم و میدونم که واقعا به خاطر معرفتت به شنونده های برنامه و اون حس مسئولیتت و البته محبتت به بنده این رو قبول کردی که همراه ما باشی و کیف کردیم، استفاده کردیم. من گفتم خیلی وقت بود من یا صحبتات رو می نوشتم و باز هم ممنونم ازت و انشالله که باز توی برنامه های بعدی به شرط حیات مزاحمت بشیم و باز از صحبتات استفاده کنیم.
من ممنونم از شما، سپاسگزارم. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون باشه. در حریم قدسی صحرای دوست بشنو این گلبای این آوای روست، در حریم قدسی صحرای دوست بشنو این گلبای این آوای روست، این که بینی سرزمین کربلاست خاک او آغشته با خون خداست، این که بینی سرزمین کربلاست خاک او آغشته با خون خداست، نینوا در نینوای راستی مویه ها دارد زنای اربعین، نینوا در نینوای راستی مویه ها دارد
زد زنای اربعین، نار آتش بال در پرواز بین، همتراز آه گردون تا زمین، همتراز آه گردون.
خیلی از جوانای ما بودن 14-15 سالشون بود و با اینکه پدر و مادرم اجازه میدادن، ولی به اصطلاح مامورای فسادی که باید برای پشت جبهه رفتن ایراد میگرفتن، میگفتن هنوز شما سنتون قانونی نیست که برید. اینا دست توش ناسامه میبردن و یا مثلا کاری میکردن که سنشون با عشق و با گریه که اینا رو راهی جبهه کنن. و یکی از اونا از اقوام ما بود، ایشون به اصطلاح تو 16 سالش تمام شده بود، تک فرزند بود و پدرش هم از دوران کودکی از دست داده بود. مادر ایشون ایراد نگرفت، نه سخت گیری کرد، نه گفت چرا میری. و واقعا این جوان رفت و اکثر از جوانای ما خود ساخته شدن، یعنی تو دوران جنگ و جبهه و سنگر اینا اصلا نمیدونستن چیه، ولی اینا براشون به اصطلاح یه حالت عبادتگاه شده بود. وقتی میمدن برای مرخصی دوباره میخواستن برن، عشق و گریه میکردن، انگار براشون خیلی سخت بود چرا اومدن، دوباره میخواستن برن.
ذهنیتی که من از دوران جنگ دارم این بود که مردم کمک میکردن یه جبه ها، میومدن به خلال نقدی پول میدادن، البسته میخریدن از فروشگاه و بسته پتو میخریدن میدادن بهشون و لوازم های ضروری که رهبر عزیز اون دستور میدادن برای جبه ها، پس جمع آوری میکردن عزیزان و میفرستیدن برای جبه ها. یک خاطره بسیار زیبا یک ذهن من مشغول کرده.
من دو تا خاطره از جنگ دارم. پنجم دبستان بودم که جنگ شروع شد. اولین باری که زده هوایی زدن خیلی ترسیدم، فکر میکردم که پشت سر هم دارن بمبارون میکنن میان جلو. صدای زده هوایی برام خیلی وحشتناک بود. یه خاطره دیگه هم دارم که چند سال بعدش شب عید نوروز، یه خانواده نزدیک خونه ما همه جمع شده بودن که صبحش برن مسافرت، برن مشهد، اتوبوس داشتن، موشک زدن خونشون ساعت 12 شب، هر 9 نفر شهید شدن. خیلی دلمون سوخت. الان هم توی گلزار شهدای کیزار تهران مزارشون هسته. خیلی برام دردناک بود.
بله متشکرم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. شب خوبی داشته.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. خدا.
سلام بر شما همنشینی‌های شب‌های تنهایی، دوستداران اهل بیت علیهم السلام، خدا قوت و پاینده باشید و سلامت. هنوز خسخس‌های نفس دوستان جانباز شیمیایی شده رو میشنوم. آقای خانم مظفری از قم، می‌بینید این تأثیرات دفاع مقدس، جنگ و این اتفاقی که افتاده، تا سالها بعد هم ما با این خاطرات زنده ایم. آقای محسن بابایی گفتن با وجود این که به سیسیوف سفارش کرده بودم من 4 صبح در طبقه اول موقع احیا خبر کنید، این کارو نکردم. من در نماز بودم در کف سالن انتظار طبقه اول. چرا به من نگفتند مادرت در حال جان دادنه؟ چه پیامک تلخی، خیلی تلخه. راستش ما پیامک های گاه کم ارتباط با موضوع برنامه‌مون دریافت میکنیم. مثلا گاهی از قطعی برق میگن، از بسته شدن جاده میگن، از این میگن که تو اون اداره رسیدگی نکردن. خب راستش فکر میکنم انگار جایی نیست برای گفتنش و چقدر سخته و چقدر تلخه این پیامک که مادر ایشون خود به رحمت خدا رفتن ظاهرن و ایشون این هیچ جایی نداشتن دیگه این حرفو بزنن، اینجا گفتن. خدا مادرتون رو رحمت کنه. آقای سید یاسین از شوشتر گفتن سلام سید احمد جان، اشکم را در آوردی، قبول باشه یاسین، اجرتون با ابا عبدالله. این اشکا انشالله ذخیره قبر و قیامت هممون بشه، انشالله یاد بگیریم مثل جوانانی که سال از 59 تا 68 رفتند و یا حسین گفتند.
رحیل رحیل دل بسته بسته دنیا نهیم زندگی ختمه به شهادت نشود زندان فرموده حسین لیر هر معنا فرموده حسین لیر هر معنا ای سین زن غریب کربلا جز راه حسین نیست راهی به خدا جز راه حسین نیست راهی به خدا در مسلخ جز نکو را نکشد رو بحث فتان زشت خو را نکشد گر عاشق صادقی ز مردن نحرام مردار بود هر آن که بود را نکشد هر رهی هر رهی های هر رهی های دل بسته یه عشق بسته یه دنیای هر رهی.
خب میرسیم به انتهای 23 شب از همنشین و امشب رفتیم سراغ روایت دفاع مقدس با راویان جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که توی جنگ افتاده، آدمهایی که توی جنگ بودن صحبت کردیم و در خاتمه برنامه، حسن ختام برنامه ما، صحبت با آقای حامد جلالی. آقای جلالی خب سال هاست در حوزه داستان، در حوزه نمایش دارن کار میکنن، داستان مینویسن، تدریس میکنن، ولی بهانه اصلی گفتگوی ما رمان وضعیت بیاری ایشونه، رمانی که از انقلاب تا دفاع مقدس رو روایت میکنه، آدمهایی که دست به تفنگ میگیرن و برای نجات آدمهای دیگه، برای دفاع از میهنشون پامه به این دون میذارن. رمان وضعیت بیاری رو نشر شهرستان ادب منتشر کرده که جایزه یک کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1398 گرفته و خود آقای جلالی هم سالها قبل برگزیده جایزه نویسنده جهان اسلام شده از طرف مؤسسه آیسیسکو. سلام آقای جلالی عزیز، شبت بخیر.
سلام خوبی سید جان،
ممنونم
از عرض میکنم به تو و عوامل خوب برنامه و همه این کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون در خدمت هستن.
صدات خیلی سینمایی حامد. به نظر من تصمیم تو اشتباه اومدی اینجا، باید میرفتی توی سینما با این صدا.
شما لطف دارید،
سپاس گذارم.
دیگه جای دیگه راهمون ندادم از روشن داستان بنویسیم.
نه فرق. حامد من در مورد رمانت، خب هم رمانت رو بخشایش خوندم و توی تاپ 10 لیستمه که تمومش بکنم، هم درباره رمانت خوندم و چقدر رمانت رمان مهجوری است، یعنی رمانی که باید خیلی ها اسمش رو شنیده باشن، خونده باشن، دربارش حرف بزنن، رمانی که چه از لحاظ فنی و تکنیکی و چه از لحاظ روایی رمان اگر نگیم بی نقص، رمان کم نقصیه. از اینی که اصلا چرا اومدی سراغ این فضا، سراغ جنوب ایران؟ تو میگه خودت جنوبی هستی.
خب اول بگم که لطف به رمان وضعیت بیاری. من از خیلی قبل دیگه، یعنی همه ما وقتی که رمان های ایرانی رو میخونیم، قدرت خوزستانی ها یا کلن جنوبی ها، خوزستان، بوشهر، اینا رو توی ادبیات داستانی هممون دیدیم به چشممون.
تو پرانتز من بگم احمد محمود، عالی جناب.
بله، یکی از اونها احمد محمود.
بله،
خیلی اسامی دیگه ای هست. حتی مثلا غلام حسین سعدی با اینکه تبریزیه، وقتی که میره جنوب و اونجا کاری رو انجام میده، میبینیم که اون جو جنوب چقدر این آدم تأثیر داره و چه کار خوبی ازش در میاد. و خیلی از نویسنده دیگه. من همیشه فکر کردم که جنوب ایران یه خصوصیتی مثل آمریکای لاتین داره که میتونه آدمها رو قلقلق کنه که کارهای خوب را جوش بنویسن. و این شد که یه دوره‌ای وقت گذاشتم، مطالعاتی راجع به خوزستان داشتم و دیدم بله همینطوره، یعنی فضا به شدت بومی و پر از، به قول ما داستان نویسا، پر از خورده پیرنگ و خورده روایت و مخصوصا که عقاید و رفتارهای خاصی که دارن همچنان هم هستن بر این باورها
و کنار هم دیگه زندگی میکنن. خیلی
بله بله
با تفاوت‌های خودشون.
یعنی یکی از چیزهایی که ما توی ایران ادعا داریم که مذاهب کنار هم هستن یا ادیان، توی خوزستان این رو به عینه خب من دیدم و توی رمان آوردم که صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی اونجا دارن زندگی میکنن، نه یک سال و دو سال و پنج سال، هلوش 1800 ساله که اینا هجرت کردن و اونجا دارن به خوبی و خوشی زندگی میکنن. حالا شاید یه زمانی تلخی‌هایی هم داشتن، ولی لااقل تو 40 سال اخیر به خوبی دارن زندگی میکنن، مردم باورشون کردن و کمتر هم تو کار هم دخالتی دارن. اینها منو ترغیب کرد که برم و تحقیقاتمو ببرم به سمت خوزستان، مخصوصا که خوزستان پیوند میخوره با جریان جنگ و حالا به قول سیزا مزید بر علت میشه، یعنی اتفاقهایی میفته که من واقعا حس میکنم که حالا باید راجبش یک روایتی داشته باشن، کمان که خب روایت‌های زیادی هست، مثلا استاد احمد محمود اسم آوردید، خب اون زمین سوخته رو داره راجب اهواز که اصلا به چشم خودش دیده اون وقایع رو، اما خب من دوست داشتم که یک روایت دیگه ای رو از خوزستان بتونم که ثبت بکنم و برای همین جوری تحقیق کردم که فکر میکنن خواننده ها اگر بخونن فکر میکنن که یک جنوبی نوشته. خیلی خودم رو نزدیک کردم به اون خطه.
من هم اون بخش هایی که خوندم، چون این قسمت هایی اصلا زبان آوری داری، یعنی توی داستان از زبان حالا چه رام چه شخصیت های دیگه، خب تو شخصیت پردازی دقیقت این کار انجام دادی، ولی زبان آدم ها، لهجه شون، تک کلام هاشون، اینا رو خیلی دقیق آوردی و این که کسی تصور بکنه یک جنوبی اینو نوشته خیلی خالی از بعد نیست.
نظر لطفته. خب واقعیتش یال دیدی من خیلی خیلی کم کارم، یعنی متاسفانه بیشتر به تنبلی نزدیکه، ولی اگه کاری رو بخوام انجام بدم حتما باید برای سفر بکنم و بی نهایت تحقیق بکنم. خب این از اون کارهایی بود که من به خاطرش رفتم خوزستان یک تایمی رو و بین این آدم هایی که روایتشون کردم تقریبا زندگی کردم و سعی کردم ساعتها صدا ضبط کنم از این آدم ها که بعدن توی پیاده کردن بتونم
لهجه رو در بیارم.
حالا به قول بچه های سینما که گفت سینمایی، خیلی جا حتی می رفتم توی طبیعت و فقط صدای طبیعت ضبط می کردم که به قول سینمایی شده آمبیانس.
درسته.
که وقت در حین نوشتن به اون صدا گوش بدم و خودم تو خوزستان ببینم، چون نمی تونستم همه تایم 14 ماهی که طول کشید و این کار رو نوشتم خوزستان باشم، لحظه که تو قم هستم بتونم اون فضا رو ببینم و راجعش بنویسم. و امیدوارم که اتفاق خوبی تو این کتاب افتاده باشه، چون سعی خودمو کردم برای این.
قطعا همین اتفاق افتاده. یک کار جالبی که تو این داستان کردی و نمیگم بقیه نکردن، تو داستانهای دیگه نبوده، ولی ما تو داستانهای دفاع مقدس و تو داستانهای جنگ کمتر با مفهوم عشق مواجهیم، یعنی یک بیشتر وظیفه گرایی توش هست، بیشتر آدم هایی هستند که حالا از جنوب یا نه از شهرهای دیگه اومدن برای خط مقدم، اومدن وارد جبهه شدن و در این جنگ و جدال ما از فداکاری ها و ایثارشون میبینیم و مفهوم عشق خیلی کمرنگه. تو داستان تو این عشق و جنگ به هم پیوند خورده و یه پیوند محکم و استقصداری هم هست. در مورد این عشقه بگو برامون.
بذار یه ذره از قبل تر، حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، یه ذره یه مقدمه کوچیکی بگم.
3 دقیقه فرصت داریم حامد، در میگمش 3 دقیقه. این خنده یه خنده بود که من میخوام نیم ساعت صحبت بگم، 3 دقیقه رو کجا بذارم؟
آره خب تا یه موقع شب بیدار موندم که با تو صحبت کنم. حالا سعی میکنم که جمعش بکنم. ببین از خیلی قبل ترها وقتی کلمه دفاع مقدس به گوش من رسید، من به نظر اومد که احتمالاً مسئولینی که خیلی هنری نیستن این کلمه رو وارد هنر کردن. عذر میخوام به این واسطه که ما توی هنر باید بگیم جنگ، بنویسیم جنگ و دیگران از اون چیزی که ما نوشتیم مفهومی رو به نام دفاع مقدس در ذهنشون ثبت بشه.
خب
وقتی ما میایم دفاع مقدس رو خودمون میگیم، همون ابتدا به نظرم ادبیاتمون رو لوس کردیم، یعنی خودمون اومدیم موضع گیری کردیم. من سعی کردم که این چیزی که به نظرم میومد که شاید خیلی پسندیده نیستش که به زبون بیاریم رو توی کار خودم بیارم، یعنی داستانی که تا لحظات آخرش پرداختش به عشق، پرداخت به اینه که یک زن نمیخواد بچه‌هاش جنگ برن، مبارزه میکنه بر علیه جنگ، اما در انتها اتفاقی میفته که این زن میفهمه که باید دفاع بکنه و برای خودش این دفاع مقدسه. خب وقتی میخواستم به این نقطه برسم، یک چیز جهان شمولی براش میخواستم که یکی از اون موضوعات جهان شمول ما عشق هست، که هر کجای دنیا ببری از راجع به عشق صحبت بکنی لااقل زبان مشترکی هستش. از این عشق میتونستم استفاده بکنم برای اینکه این مفهومی که به نظرم مفهوم سنگینی اما وظیفه من و توی که این رو به مردم برسونیم رو منتقل کنم. از اینجا بود که به ذهنم اومد که عشق رو انتخاب کنم برای این موضوع. و یک قسمتی همی هست که عشق همی به نوعی به نظر من، یک جایی هم صحبت کردن، یک نوع جنگه. تو برای اینکه عاشقی معشوقی رو به دست بیاری باید بجنگی به خاطرش،
خیلی چیزا رو زیر پا بگذاری
جان، بله
خیلی چیزا رو زیر پا بگذاری، خودت رو حتی فدا کنی.
درسته، یعنی یک نوع دقیقاً موازی کاری رو بین این دیدم که میتونه این مفهوم کمک بکنه به مفهومی که در انتهای کتاب در مورد جنگ اتفاق میفته و شباهت‌های بین عشق رو و جنگ رو و اون آدم‌هایی که واقعاً عاشقانه جنگیدن. یک اتفاق‌های افتاده، من الان یک کتاب خاطری رو برای یکی از رزمنده‌ها دارم می‌نویسم، چیزهایی رو می‌شنوم که میگم واقعاً کدوم عاشقی، کدوم مجنونی در دنیا این کارو کرده. ما یه لیلی و مجنون میگیم و می‌گذاریم، ولی اینجا مجنون‌های واقعی رو دیدیم و لااقل روایت‌هاشون داریم می‌شنویم. شاید این بود که من به این سمت رفتم.
خیلی خیلی عالی و خیلی ممنونم ازت حامد. واقعا من به همه شنونده های برنامه‌مون پیشنهاد میکنم وضعیت بیاری رو بخونند. و یه چیزی بهت بگم، نه به خاطر رفاقت و دوستیمون، من حس میکنم، حالا تاریخ خودش خیلی بیرحم سرند میکنه، الک میکنه آدمها رو و آثار رو، من فکر میکنم این اثر شاید چند سال دیگه اون موقع خونده بشه و درباره صحبت بکنن، چون اثر خودش سرپاست. اینی که حالا به دلایلی که حالا نمیخوایم درباره صحبت بکنیم اونجوری که باید دیده نشده و خوانده نشده، ولی فکر میکنم تاریخ گرد و غبارها رو کنار میزنه، گلوله‌ها رو میذاره کنار و ما میتونیم مرواریدها رو دقیقتر و شفافتر ببینیم.
لطف داری، دست درد نکنه، امیدوارم که همینطور باشه، چون من همه هم موقع هم این بود که این کتاب خونده بشه، یعنی نه یعنی یه جا صحبت گفتن این جایزه رو گرفتی، گفتن من حاضرم این جایزه رو بدم اما تیراژ این مثلا 100 برابر بشه و مردم بخوننش.
جایزه که
اینا برای نویسنده هیچ حلاوتی نداره، یعنی واقعیتش اینه که وقتی من بفهم مردم دارن میخونن و باورم میکنن، این هست که لذت بخشه و امیدوارم این اتفاق بیفته.
انشالله این اتفاق میفته. ممنونم ازت که روایت کردی برای ما، از عشق گفتی و